سلام به شما همراهان علاقمند به دنیای علم و فناوری. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از اون منابعی که برامون فرستادید، یه گزارش خیلی جالب درباره پیشرفت‌های هیجان‌انگیز توی پزشکی و مهندسی. یه چیزی که از دل دانشگاه هاروارد بیرون اومده. فکرش رو بکنید شما. مغز، این عضو فوق‌العاده پیچیده و حساس، آسیب می‌بینه. خب چطور میشه فهمید داخلش دقیقاً چه خبره؟ اونم بدون اینکه آسیب بیشتری بهش وارد کنیم. ابزارهای فعلی یه جورایی مثل یه جسم سخت توی یه بافت خیلی نرم و ظریف عمل میکنن که خب مشکل سازه. اما اگه یه راه خیلی نرمتر، یه راه سازگارتر وجود داشته باشه چی؟
بله، دقیقاً سوال کلیدی همینه. موضوعی که امروز میخوایم بررسی کنیم دقیقاً همینه. یه فناوری خیلی جدید که یه استارتاپ به اسم آکسافت که خب از هاروارد شروع شده، داره روش کار میکنه. ایمپلنت‌های مغزی که فوق‌العاده نرم و انعطاف‌پذیرن. هدف اصلیشون هم اینه که اون مشکل آسیب رسان بودن ایمپلنت‌های قدیمی‌تر رو حل کنن. می‌خوایم ببینیم این فناوری اصلاً چی هست، چرا اینقدر مهمه و خب چه آینده‌ای رو ممکنه پیش روی ما بذاره.
خیلی خوب، پس بیاین یکم این موضوع رو باز کنیم. همونطور که توی مطلبی که فرستادینم بود، آسیب‌های مغزی میتونن خیلی متفاوت باشن. از یه ضربه مثلا خفیف تا وضعیت‌های خیلی خیلی وخیم که زندگی رو تهدید می‌کنن. پزشکا برای اینکه دقیق بفهمن چه اتفاقی افتاده، ابزاراشون محدوده. درسته؟ یعنی خب معاینه میکنن، عکس برداری مثل MRI و CT اسکن انجام میدن، ولی اینها بیشتر یه نمای کلی از ساختار مغز میدن. برای اینکه بدونن سلولهای عصبی یعنی نورونها دقیقاً دارن چیکار میکنن، به یه نگاه مستقیم تر نیاز دارن. یه نگاه به فعالیت الکتریکی خود مغز. اینجاست که بحث کاوشگرهای عصبی یا همون رابط‌های مغز کامپیوتر BCI ها مطرح میشه.
درسته، ببینید ده هاست که از این کاوشگرها بیشتر توی تحقیقات، البته گاهی هم توی کاربردهای بالینی استفاده میشه. وقتی اینها توی مغز قرار میگیرن، میتونن فعالیت الکتریکی تک تک نورون ها یا حالا گروه های کوچکی از نورون ها رو ثبت کنن. با یه دقتی که روش‌های بیرونی مثلا نوار مغز یا EEG اصلا نمیتونن بهش برسن و این اطلاعات خب برای فهمیدن وضعیت بیمار مخصوصا توی آسیب‌های شدید مغزی خیلی حیاتیه. اما چالش بزرگ کجاست؟ اینجاست که کاوشگرهای سنتی، کاوشگرهای قدیمی‌تر از مواد خیلی سخت ساخته شدن، چیزایی مثل سیلیکون یا آلیاژهای فلزی.
و مغز ما خب یه بافت فوق‌العاده نرمه، تقریبا مثل ژله است. نه، قرار دادن یه جسم سخت توی همچین بافتی توی منبع شما یه تشبیه خیلی خوبی بود، میگفت مثل فرو کردن تیغ توی ژله. آدم دقیقا حس میکنه که چقدر میتونه آسیب زننده باشه این وضعیت.
دقیقا همینطوره. این تفاوت شدید توی سختی بین ایمپلنت و نرمی مغز خب باعث میشه به سلولهای عصبی دوروورش آسیب فیزیکی وارد بشه. مغزم طبیعتا واکنش نشون میده، به عنوان یه واکنش دفاعی شروع میکنه دور اون جسم خارجی بافت زخمی یا همون اسکار ایجاد میکنه. به این پدیده میگن گلیوزیس یا گلیوزیس. این بافت اسکار میدونید از بافت سالم مغز خیلی سخت داره و مثل یه قلاس عایق عمل میکنه، یعنی ایمپلنتس رو از نورونهای سالم اطرافش جدا میکنه.
آها، پس این واکنش طبیعی خود مغز در واقع کار خود ایمپلنت رو خراب میکنه. یعنی سیگنالهای الکتریکی نورونها دیگه خوب به حسگرهای اون کاوشگر نمیرسن. یا اگه مثلا ایمپلنت کار تحریک عصبی هم انجام بده، اون تحریک درست به نورون‌ها منتقل نمیشه و نتیجهش اینه که به مرور زمان کارایی ایمپلنت میاد پایین و داده‌هاش دیگه قابل اعتماد نیستن.
بله دقیقاً، و فقط کاهش کارایی هم نیست، این آسیب مداوم و زخم شدن بافت یعنی همون اسکار باعث میشه نشه این ایمپلنت‌های سخت رو برای مدت خیلی طولانی توی مغز نگه داشت و این یه محدودیت خیلی بزرگه، مخصوصا اگه بخوایم وضعیت یه بیمار رو در بلند مدت دنبال کنیم یا یه درمان طولانی مدت داشته باشیم. یه نکته مهم دیگه هم هست که توی منبع بهش اشاره شده بود، برای اینکه ما بتونیم یه تصویر دقیق تر و کامل تر از فعالیت مغز داشته باشیم، لازم تعداد خیلی خیلی زیادی حسگر روی کاوشگر کار بذاریم. هرچی حسگر بیشتر باشه، خب اطلاعاتمون کامل تره. اما توی کاوشگرهای سنتی، اضافه کردن حسگر بیشتر معمولاً مساوی بود با بزرگتر شدن و سخت‌تر شدن خود دستگاه، که این خب مشکل آسیب و اسکار رو دوباره بدتر می‌کرد.
پس در واقع یه جور دور باطل بود، نه؟ کاوشگرهای سخت به مغز آسیب می‌زدن، مغز با ایجاد اسکار جلوی کارشون رو می‌گرفت و برای اینکه کارشون بهتر بشه باید سخت‌تر و آسیب زننده تر می‌شدن. مشخصه که یه راه حل دیگه‌ای لازم بود، یه راه حل نرم‌تر.
دقیقاً، سال‌ها بود که محققا دنبال مواد نرم‌تری می‌گشتن که هم رسانه‌ای الکتریکی خوبی داشته باشن، هم بشه باهاشون ابزارهای دقیق و کوچیک ساخت. ولی خب این کار خیلی سخت بود. همونطوری که پالئو لوفلوک، مدیر عامل اکساف، توی منبع اشاره کرده، مواد نرم معمولاً اون عملکرد الکتریکی بالا یا اون قابلیت ساخت پذیری مواد سخت رو ندارند. یعنی یا جریان رو خوب عبور نمیدن یا نمیشه به راحتی مدارهای الکترونیکی خیلی ریز و حسگرهای خیلی دقیق رو روشون ساخت. یه چالش بزرگ بود.
و اینجا بود که اکسافت وارد شد. این استارتاپ که سال 2021 از دل آزمایشگاه هاروارد شکل گرفت، بنیانگذار و مدیرعاملش پالئو لوفلوک که دکترای علوم مواد داره، توی دوره فوق دکتراش زیر نظر جیالیو که استاد مهندسی زیستی توی هاروارده، دقیقا روی همین چالش کار میکرد.
بله، هدف اصلیشون توی آزمایشگاه پروفسور لیو این بود که کاوشگرهای عصبی بسازن که با خود مغز خیلی سازگارتر باشن از نظر مکانیکی. توی این مسیر با تیانیانگ یه همکار شدن. ایشون هم توی هاروارد درس خونده بود و تخصصش بیشتر روی نانو الکترونیک بود. آقای یه بعدن شدن مدیر ارشد فناوری یا CTO توی اکسافت.
پس یه تیم خیلی خوب با تخصصهای مکمل کنار هم جمع شدن. لوفلوک روی خود ماده کار کرد، یعنی یه چیزی که هم خیلی نرم باشه و هم از نظر الکتریکی کارآمد. آقای یه هم روی بخش الکترونیکش تمرکز کرد، اینکه چطور اون مدارها و حسگرها رو روی این ماده جدید و نرم پیاده سازی کنن و داده ها رو بتونن منتقل کنن.
و نتیجه این همکاری شد یه نسل کاملا جدید از کاوشگرهای عصبی. به گفته خود لوفلوک، کاوشگرشون فوق‌العاده زیست سازگاره، چون هم خیلی کوچیکه و هم بی‌نهایت نرمه. و همین نرمی زیادش باعث میشه در طول زمان آسیب خیلی کمتری به اون بافت حساس مغز وارد کنه.
ماده اصلی و نوآورانه‌ای که ابداع کردن اسمش هست فلوتایران. ویژگی کلیدیش چیه؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه بگیم این یه جهش واقعیه.
مهمترین ویژگیش همونطور که گفتیم نرمی باور نکردنیشه. منبع میگه فلورون هزاران حتی تا میلیون‌ها برابر نرمتر و انعطاف‌پذیرتر از موادی هست که توی پیشرفته‌ترین کاوشگرهای عصبی امروزی استفاده میشه. این یعنی چی؟ یعنی از نظر مکانیکی خیلی خیلی به بافت خود مغز نزدیکه و این باعث میشه احتمال آسیب فیزیکی به سلول‌ها و ایجاد اون بافت اسکار مزاحم به شدت کم بشه.
خب این از نرمیش، ولی گفتیم چالش اصلی عملکرد الکتریکی مواد نرم بود. فلورون این مشکل رو چطور حل کرده؟
اینجاست که هوشمندی طراحی فلورون واقعاً مشخص میشه. ببینید این ماده همزمان یه خاصیت خیلی جالب دیگه هم داره. یه مقاوم نوری یا فوتورزیست هم هست. شاید اسمش کمی فنی به نظر بیاد ولی مفهومش خیلی مهمه. مقاوم نوری ماده‌ایه که به نور حساسه و توی فرایندهای استاندارد ساخت تراش‌های کامپیوتری و مدارهای الکترونیکی خیلی ریز، یعنی همون فرایندهای فوتولیتوگرافی، ازش استفاده میشه.
عجب، پس اینکه فلورون خودش هم مقاوم نوریه، یعنی میتونن از همون تکنیک‌های فوق‌العاده دقیق صنعت نیمه هادیا، همون تکنیکایی که برای ساخت پردازنده گوشی موبایل شما استفاده میشه، از همونها برای ساختن مدارها و حسگرهای خیلی ریز روی این ماده فوق‌العاده نرم استفاده کنن.
دقیقاً، این یه پیشرفت خیلی مهمه. این قابلیت بهشون اجازه میده تعداد خیلی زیادی حسگر منبع، به بیش از 1000 حسگر اشاره میکنه، رو روی یه کاوشگر خیلی نازک و انعطاف‌پذیر جا بدن. و این تراکم بالای حسگرها یعنی میتونن اطلاعات خیلی دقیق‌تر و با وضوح فضایی بالاتری از فعالیت الکتریکی مغز بگیرن. اون هم از نواحی وسیع‌تری از مغز به طور همزمان.
این افزایش چشمگیر تعداد حسگرها واقعاً میتونه به قول معروف بازی رو عوض کنه. لوفلوک یه جمله جالبی توی منبع داره که میگه طی چند دهه گذشته از اندازه‌گیری یک نورون رسیدیم به 10 تا، بعد 100 تا و حالا داریم به سمت هزاران نورون حرکت می‌کنیم. این جهش بزرگ به محققا اجازه میده درباره مغز خیلی بیشتر یاد بگیرن و روش‌های تشخیص و درمان جدیدی رو توسعه بدن.
بله، آکسافت حتی یه هدف گذاری بلند پروازانه هم کرده. میخوان هر سال تعداد الکترودها یا همون حسگرهای روی کاوشگرشون رو دو برابر کنن. پروفسور جیالیو که هم استاد هاروارد و هم از بنیانگذارها و مشاور علمی آکسافت تاکید میکنه که این کار به شکل قابل توجهی تعداد نورون‌هایی رو که کاوشگرهای آکسافت میتونن فعالیتشون رو ثبت کنن و حتی تحریک کنن افزایش میده. این یعنی پتانسیل این فناوری فقط برای پایش و تشخیص نیست، بلکه برای درمان‌های آینده که مبتنی بر تحریک دقیق عصبی هستن هم کاربرد داره.
بسیار خوب. این فناوری واقعاً آینده نگرانه و هیجان انگیز به نظر میاد. اما سوال اینه که الان در حال حاضر دقیقاً برای چه بیمارانی و چه کاربردهایی طراحی شده؟ خود لوفلوک هم تاکید کرده بود که این ایمپلنت ها برای همه بیماران با مشکلات عصبی لازم نیستن.
درسته، کاربرد اولیه‌ای که از سافت روش تمرکز کرده بیشتر بیمارانی هستند که آسیب‌های مغزی شدید و ناگهانی دیدن، یعنی همون آسیب تروماتیک مغزی یا TBI، مخصوصا بیمارانی که در وضعیت کما یا نیمه کما هستند و به محیط اطرافشون پاسخ نمیدن. توی این بیماران فهمیدن اینکه سطح هوشیاریشون دقیقاً چقدره، چقدر شانس بهبودی دارن و نظارت لحظه‌ای بر وضعیت مغزشون با ابزارهای فعلی خیلی سخته یا حتی غیر ممکنه. کاوشگرای نرم آکسافت میتونن توی این موارد اطلاعات حیاتی رو به پزشکا بدن. لوفلوک میگه که متخصصهای مغز و اعصاب خیلی دنبال چنین ابزاری بودن و ما یه نیاز خیلی بزرگ را از سمت بیماران و پزشکان میبینیم.
خب معلومه که تبدیل یه ایده خوب توی آزمایشگاه به یه محصول واقعی که به دست پزشک و بیمار برسه یه مسیر طولانی و پر از چالشه. نقش دانشگاه و اون نهادهای حمایتیش اینجا خیلی مهمه، نه؟ منبع شما به نقش دفتر توسعه فناوری هاروارد OTD اشاره کرده بود که کارش دقیقا همینه، کمک به محققها تا اختراعاتشون رو به محصولات کاربردی تبدیل کنن.
بله دقیقاً، OTD بخش مهمی داشته. اول از همه از مالکیت معنوی این اختراعات یعنی پتنت هاشون محافظت کردن که خب برای یه استارتاپ خیلی حیاتیه. بعد تیم اورفسافت رو به سرمایه گذارهای بالقوه معرفی کردن و کمک کردن که قرارداد لایسنس یا همون مجوز استفاده و توسعه فناوری رو با دانشگاه ببندن. علاوه بر اینها خیلی مهمه که به تیم کمک کردن تا به کاربردهای واقعی توی دنیای پزشکی فکر کنن و نقشه راهشون را از آزمایشگاه تا رسیدن به بازار و دست بیمار طراحی کنن.
کریستوفر پتی که یکی از مدیران توی OTD هست، این پروژه رو یه نمونه عالی از مأموریت دفترشون میدونه. مأموریتشون چیه؟ تبدیل دانش آکادمیک به یه تفاوت واقعی در جهان. این واقعا هدف نهایی خیلی از تحقیقات دانشگاهیه. امیدواریم بیشتر بهش برسیم.
آقای پتی یه نکته جالب دیگه هم اشاره میکنه. میگه مسیر موفقیت یه استارتاپ تو حوزه تجهیزات پزشکی با یه استارتاپ مثلا نرم افزاری خیلی فرق داره. توی تجهیزات پزشکی شما باید حتما آزمایش‌های بالینی زیادی انجام بدید تا تاییدیه سازمان‌های نظارتی مثل FDA تو آمریکا رو بگیرید. این آزمایش‌ها هم خیلی زمان بر هستن و هم فوق‌العاده گرون. اما از طرف دیگه میگه مسیر رسیدن به بازارش نقاط عطف یا همون مایلستونز مشخص‌تری داره، یعنی مراحلش معلومه، آزمایش روی حیوانات، آزمایش فاز 1، 2 و 3 روی انسان و غیره.
و به نظر میرسه آبزافت از زمان تأسیسش توی سال 2021 داره این نقاط عطف رو یکی یکی با موفقیت پشت سر میذاره. تا الان تونستن بیشتر از 18 میلیون دلار سرمایه جذب کنن که نشون میده سرمایه گذارها بهشون و به فناوریشون اعتماد دارن. و گام خیلی مهم بعدیشون اولین آزمایش روی انسان بود که انجام دادن.
بله، طبق منبع در سال 2025 اولین مطالعه انسانیشون رو توی پاناما کلینیک در کشور پاناما انجام دادن. نتایج این آزمایش اولیه خیلی مهم و امیدوار کننده بود. اول و مهمتر از همه نشون دادن که قرار دادن و بعد خارج کردن این ایمپلنت های نرم ایمنه و خطر اضافه‌ای برای مغز بیمار ایجاد نمی کنه. این خب اولین و مهمترین شرط برای هر فناوری پزشکی تهاجمیه.
خب ایمنی که شرط اوله و خیلی هم مهمه. آیا تونستن کارایش رو هم توی این آزمایش اولیه یه جورایی نشون بدن؟
بله، تیم آکسوف تونست با استفاده از کاوشگرش به طور دقیق تشخیص بده که بیمار چه زمانی هوشیاره و چه زمانی که تحت تأثیر داروی بیهوشی بوده ناهوشیاره. ببینید وضعیت ناهوشیاری ناشی از بیهوشی از نظر فعالیت الکتریکی مغز شباهت‌هایی به وضعیت کما داره. اینکه تونستن این دو حالت رو از هم تفکیک کنن خیلی مهمه. و یه نکته خیلی جالب دیگه که توی منبع بود، تونستن این وضعیت‌های مختلف مغزی رو ظرف فقط چند دقیقه اندازه‌گیری و تشخیص بدن، کاری که با روش‌های تصویربرداری مثل FMRI ممکنه ساعت‌ها طول بکشه. تازه FMRI نیاز به دستگاه‌های خیلی بزرگ و گرون قیمت داره که معمولاً توی بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU کنار تخت بیمار در دسترس نیستن.
این سرعت و دقت بالا، اون هم کنار تخت بیمار در ICU، میتونه یه مزیت فوق‌العاده برای پزشکای مغز و اعصاب باشه. خب این نتایج اولیه که در پاناما گرفتن واقعا امیدوار کننده است، مخصوصا این سرعت تشخیص وضعیت هوشیاری. این موفقیت حتما درهای بعدی رو براشون باز کرد، درسته؟ قدم بعدیشون چی بود؟
دقیقاً همینطوره. حالا برای اینکه داده های پیشبالینی بیشتری جمع آوری کنن و فناوری رو بیشتر اعتبار سنجی کنن، اکساف داره با پزشک های بیمارستان عمومی ماساچوست یا MGH همکاری میکنه. MGH یکی از بیمارستان های آموزشی اصلی دانشگاه هاروارده. اونها دارن از مدل های حیوانی، مشخصا خوک، برای شبیه سازی آسیب مغزی تروماتیک استفاده میکنن. مغز خوک از نظر ساختاری و اندازه شباهت‌های زیادی به مغز انسان داره و مدل خوبی برای مطالعه TBI به حساب میاد. لوفلوگ امیدوارن که سال آینده، یعنی احتمالاً 2026، بتونن یه مطالعه انسانی دیگری رو با همکاری MGH شروع کنن.
و هدف نهایی احتمالاً گرفتن تاییدیه FDA برای ورود به بازار آمریکاست که خب بازار خیلی مهمیه.
همینطوره. هدف گذاری بعدی اگزافت انجام یه آزمایش بالینی رسمی و بزرگتر تحت نظارت FDA در سال 2027 هست. این آزمایش مشخصاً روی بیماران مبتلا به TBI تمرکز میکنه تا ببینن این دستگاه چقدر میتونه به ارزیابی روند بهبودی و سطح هوشیاریشون کمک کنه. اگه همه چیز خوب پیش بره و نتایج مثبت و قانع کننده باشه، ممکنه این دستگاه‌ها تا سال 2028 در اختیار پزشکا در بیمارستان‌ها قرار بگیرن.
این یه جدول زمانی نسبتاً سریع به نظر میرسه برای یه دستگاه پزشکی انقدر پیشرفته و حساس. به نظر میاد لوفلوک خیلی خوشبینه. فکر میکنه چون نیاز بیماران خیلی زیاده و از طرفی زیرساخت‌های مونیتورینگ عصبی هم توی خیلی از بیمارستان‌ها وجود داره، استفاده از این ایمپلنت ها بتونه به سرعت گسترش پیدا کنه و به صدها بیمار کمک کنه. منبع شما به این هم اشاره کرده بود که این تحقیق از بنیاد ملی علوم آمریکا NSF هم بودجه فدرال دریافت کرده، که این خودش نشون دهنده اهمیت علمی و ملی این پروژه است.
بله، ترکیب یه نیاز بالینی خیلی واضح و جدی، یه فناوری واقعا نوآورانه، حمایت نهادی قوی مثل چیزی که از هاروارد گرفتن و البته جذب سرمایه موفق، همگی عواملی هستن که میتونن به سریع‌تر شدن روند توسعه و رسیدن این فناوری به دست بیماران کمک کنن.
خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، توی این بررسی دیدیم که ایمپلنت‌های مغزی سنتی و سخت چه محدودیت‌های جدی داشتند. به بافت نرم مغز آسیب می زدن، باعث ایجاد اسکار می شدن که کارایشون رو کم می کرد و نمی شد به اندازه کافی حسگر روشون گذاشت بدون اینکه بدتر و آسیب زننده تر بشن. و در مقابل دیدیم که چطور فناوری نرمتر شرکت اکسوافت با استفاده از اون ماده نوآورانه فلورون که هم فوق‌العاده نرمه و هم میشه با روش‌های پیشرفته ساخت تراشه مدارهای دقیقی روش ساخت، یه راه حل خیلی امیدوارکننده به نظر میرسه. راه حلی برای نظارت دقیق و طولانی مدت بر مغز آسیب دیده بدون اینکه آسیب جدی جدیدی ایجاد کنه. مسیری که از یه ایده بنیادی توی آزمایشگاه هاروارد شروع شده و حالا داره قدم به قدم به سمت کاربرد واقعی بالینی پیش میره.
حالا شاید یه سوال خوب برای فکر کردن این باشه. اگه ما بتونیم با چنین ابزارهای کم تهاجمی، نرم و در عین حال فوق‌العاده دقیقی وضعیت مغز رو به طور مداوم و با جزئیات زیاد زیر نظر بگیریم، این فناوری چه درهای جدیدی رو میتونه باز کنه؟ نه فقط برای آسیب‌های حاد مغزی مثل TBI، بلکه برای تشخیص زودهنگام، پیگیری روند بیماری و حتی ارزیابی اثربخشی درمان‌ها برای کلی بیماری عصبی دیگه، مثلا بیماری‌هایی مثل سرع، پارکینسون، آلزایمر یا حتی شاید اختلالات پیچیده‌تر روانپزشکی. آیا ممکنه روزی برسه که چکاپ سلامت مغز با استفاده از این رابط‌های پیشرفته و نرم مثل گرفتن نوار قلب یا اندازه‌گیری فشار خون یه کار روتین و عادی توی پزشکی بشه؟
این واقعاً یه چشم‌انداز خیلی هیجان انگیز و البته کمی هم تأمل برانگیزه. برای مطالعه مقالات بیشتر و عمیق‌تر توی زمینه علم و تکنولوژی میتونید به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید و منابع بیشتری رو پیدا کنید. امیدواریم این بررسی امروز براتون جالب و مفید بوده باشه.
امیدوارم که همینطور بوده باشه.
تا دیدار دیگه در دنیای شگفت‌انگیز دانش و فناوری همراه شما خواهیم بود.